به نام خدا. بحثی رو که امروز میخوام خدمتتون داشته باشم با بیان یکی از ضروریات فوق‌العاده لازم برای انسان امروز شروع میکنم. همه شما به این مسئله اعتراف دارید که یکی از ضروری ترین مسائلی که برای انسان امروز آگاهی و شناخت از اون لازم هست، آگاهی از آخرین پیشرفت های علمی و تکنیکال بشر امروز. شاید هیچ چیز به این اندازه برای ما ضرورت نداشته باشه که ما از مسیرهای متفاوت، مسیرهایی که گاهی آشکارترن، گاهی پنهانترن و گاهی خیلی پنهان هستن، در جریان آخرین رهاوردهای علمی و تکنیکال امروز قرار بگیم. خب اینی که من عرض میکنم گاهی این مسیرها آشکار، گاهی پنهان، گاهی پنهانتر و گاهی فوق‌العاده پنهان هستن، فرق نمیکنه. ما به لحاظ ضرورت این مسئله واقعا باید بکاویم و آگاهی خودمون، درک خودمون و دریافت خودمون رو از آخرین رهاوردهای علمی جهان کامل بکنیم. در جریان آخرین رهاوردها و آخرین رهیافتهای تکنیکال و علمی جهان قرار بگیریم. چرا که دور موندن از این آگاهی فقط این نیست که ما از یک سری از اخبار دور میمونیم و یه سری از معلومات رو از دست میدیم. ما یک سری فرصت‌های بسیار اساسی و بسیار درجه یک که در جهان امروز برای انسان امروز وجود داره رو از دست خواهیم داد. در گستره رهاوردهای علمی و رهاوردهای تکنیکال بشر امروز یه فرصت‌های براستی طلایی و براستی درجه یک برای انسان امروز و برای زندگی امروز وجود داره. به صورت طبیعی ما اگر در جریان این رهاوردها نباشیم این فرصت‌ها رو نخواهیم داشت. از دست دادن این فرصت‌ها یعنی از دست دادن زندگی که حق ماست. شما می‌دونید زمانی که انسان نتونه از زندگی که حق اون هست برخوردار باشه، باید به مراحلی از زیستن قناعت بکنه که به هیچ وجه حق اون نیست. اگر ما در جریان آخرین رهاوردهای علمی و تکنیکال جهان قرار بگیریم، فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنیم که اون فرصت‌ها در حقیقت زندگی متناسب با جهان امروز رو برای ما امکان پذیر می‌کنه. اگر ما در مراحل متفاوتی از اون زندگی که حق ماست برخوردار نیستیم، دلیل اساسیش اینه که ما از امکاناتی که در جهان امروز وجود داره اطلاع نداریم. این امکانات رو نمیشناسیم، این فرصتها رو ازش آگاهی نداریم. لذا من همواره تأکید کردم که شناخت آخرین رهاوردهای تکنیکال و آخرین رهاوردهای علمی فقط یک شناخت نیست، فقط یک آگاهی نیست، فقط یک اطلاعات نیست، بلکه دریچه ایست به سوی اون زندگی که ما باید داشته باشیم. براستی گاهی انسان رنج میبره که انبوهی از انسانهای با استعداد، انبوهی از انسانها با توانهای بالای مغزی انبوهی از انسانها با توانهای بالای محیطی از زندگی که حقشون هست محروم هستند و به یه مراحل بسیار نامتناسبی از زیستن دارن ادامه میدن که فقط کافیست بدونن در لایه‌های آخرین پژوهش‌های علمی و تکنیکال بشر امروز چه تحفه‌های گرانمایه‌ای برای اونها به ودیعت گذاشته شده، ولی ناآگاهی نمیگذاره که اینها بتونن از این ودیعه ها سود بگیرن و زندگی مناسب خودشون رو داشته باشن. عموماً ما در زندگی هایی زندگی میکنیم، در زیستن هایی زیست میکنیم که حق ما نیست و این ناحقی ریشش به این برمیگرده که ما اطلاعات کافی نداریم، آگاهی کافی نداریم. ما جهان امروز رو نمیشناسیم. ما توانهای علمی و توانهای تکنیکال جهان امروز رو نمیشناسیم. لذا نمیتونیم از اون چه که در خور شأن ماست، در خور لیاقت ماست برخوردار باشیم. اگر واقعا ضرورت داره که ما در جریان آخرین پژوهش‌ها و رهاوردهای علمی و تکنیکال قرار بگیریم، یکی از اولویت‌های این ضرورت‌ها آگاهی از شاخه‌ای از روان پژوهی در دنیای مدرن هست که بر اساس شناخت نوروفیزیولوژیک و عصبشناسی مغز طراحی شده. عمر شناخت انسان از دنیای مغز و دنیای تفکر خیلی قدیمیه، اما عمر شناخت عینی مغز، یعنی شناختی که بر اساس نوروفیزیولوژی انجام بشه و تمام لحظات شناخت مغز گام به گام پیش بره و به صورت عینی با برخورداری از آخرین تکنیک های علمی مغز انسان شناخته بشه خیلی کوتاهه. ولی در همین مدت کوتاه شناخت نوروفیزیولوژیک مغز یه ارمغان‌های عجیبی برای انسان آورده که همین الانی که من در خدمت شما هستم، پروژه‌های میلیارد دلاری با صرف بزرگترین اندیشه‌های اندیشه‌ورزان بشری داره به شناخت نوروفیزیولوژی که مغز انسان می‌پردازه. اونقدر شناخت نوروفیزیولوژی که مغز اهمیت پیدا کرده که گویا بشر متوجه شده جواب تمام سوالهایی که اون 5 میلیون ساله داره روی کره زمین از خودش میکنه و رسیدن به تمام آرزوهایی که انسان در طی این 5 میلیون سال داشته در گروه شناخت نوروفیزیولوژیک مغز انسانه. در شناخت دقیق عصب شناسی، نه شناخت دینی، فلسفی، عرفانی و بر شناخت‌های دیگه. زمانی که شما مغز رو به عنوان یک فراسامانه جستجوگر و فراسامانه پردازشگر مورد بررسی عصب شناسی، یعنی مورد بررسی از تمام پیش نیازهای سنسوری که مغز تا آخرین رهاوردهای سنسورهای 100 میلیاردی مغز مورد مطالعه قرار میدید و مورد دقت قرار میدید، با یک پدیده بسیار بسیار عجیبی روبرو میشید که امروز به راحتی میتونید این ادعا رو بکنید که مغز انسان کاملترین و پیچیده ترین پدیده است که تاکنون در منظومه شمسی شناخته شده. بشر امروز یه همت بسیار عجیبی رو شناخت نوروفیزیولوژی که مغز گذاشته، توانها، استعدادها و تمام زمینه‌های مطالعاتی خودش رو در روانپژوهی متمرکز کرده روی شناخت نوروفیزیولوژیک مغز انسان، چرا که احساس میکنه تمام خواسته های انسان باید به وسیله مغز او انجام بشه. رهپویی 5 میلیون ساله اون هم روی کره زمین به وسیله مغز انجام شده. پس این عنصر باید خیلی دقیق، فراتر از گزاره‌های دینی، فراتر از گزاره‌های فلسفی، فراتر از گزاره‌های اخلاقی شناخته بشه. یکی از ضروری ترین شناخت‌هایی که من و شما باید پیدا بکنیم اینه که ببینیم نوروفیزیولوژی مغز و رهپویی عصب‌شناسی مغز به کجا رسیده و آخرین رهاوردش چیه. این آخرین رهاوردها به راستی در خودش یه فرصت‌های فوق طلایی برای من و شما داره که اگر ما از اون آگاه بشیم خیلی میتونیم از اون سود ببریم و استفاده بکنیم. در گام‌های نخستین جستجوی نوروفیزیولوژیک مغز ما به یه دریافت‌هایی رسیدیم که ابتدایی ترین دریافت ها رو من جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. این جلسه میخوام گام های بعد از اون رو به صورت خیلی نمادین و فیگوراتیو براتون تصویر بکنم تا در این نما و در این فیگور از مغز شما متوجه بشید چه فرصت‌های عجیبی رو مغز انسان میتونه برای اون فراهم بکنه، به شرط اینی که ما این مجموعه سلولی بیکران رو خوب بشناسیم و فراتر از انگاره‌های دینی و فلسفی و اخلاقی و عرفانی به مغز نگاه بکنیم، یک نگاه دقیق علمی داشته باشیم. زمانی که ما این نگاه رو نداشته باشیم به راستی از زندگی هایی که در خور اون هستیم و حق ماست و شاید الان ما نتونیم حتی اونو زندگی رو تصویر سازی و تصور سازی بکنیم دور میمونیم و به یک نوع زندگی هایی که واقعا در شأن ما و در خور ما نیست مجبوریم قانع بشه. بحثی رو که من الان آغاز میکنم با یک مسئلهی به عنوان نمونه که این نمونه در مطالعات نوروفیزیولوژیک مغز به شدت مورد دقت قرار گرفته و رهاوردهای بسیار زیبایی برای انسان امروز فراهم کرده و حق ماست که از اون رهاوردها بهره ببریم، اما چون اطلاع نداریم نمیتونیم بهره ببریم. آغاز میکنم، یه نمونه رو بیان میکنم که این نمونه مورد کاوش قرار گرفته و این نمونه در اکثر ما وجود داره. به لحاظی که این نمونه در اکثر ما وجود داره و مورد مطالعه نوروفیزیولوژیک قرار گرفته، من این نمونه رو انتخاب کردم. نمونه رو با یه سوال ما امروز اطلاع رسانی کردیم، یعنی وقتی که میخواستیم عنوان بحث امروز رو مطرح بکنیم با یه سوال که چرا ذهن من ناآرام است. عنوان بحثی که برای امروز انتخاب کردیم چرا ذهن من ناآرام است. شما میدونید ما در جامعه زندگی میکنیم که علل غالب مردم دچار ناآرامی ذهنی هستند. در یک تلورانس متفاوت، در یک شدت متغیر، هممون به نوعی درگیر ناآرامی ذهنی هستیم. معمول ما از ناآرامی ذهنی رنج میبریم، معمول ما از ناآرامی فکری دچار رنج، استراب، در پاره موارد دچار وحشت، دلواپسی و نگرانی هستیم. ناآرامی که ما در ذهنمون احساس میکنیم جدا از اینی که خودش عامل وحشت هست، عامل استراب هست، به لحاظ اینی که فوق‌العاده به نوع زندگی ما پیوند میخوره، یه وحشت و یه استرابه اضافه هم ایجاد میکنه. خود ناآرام بودن نرمهای مغزی که باعث ناآرامی ذهن یا همون ناآرامی تفکر میشه، جدا از استرابی که خودش ایجاد میکنه، به لحاظ پیوند مستقیمی که با زندگی و نوع زندگی ما میخوره، یه استراب مضاعف هم ایجاد میکنه. معمول ماها دچار استراب هستیم بابت ناآرامی ذهنمون. اینی که با زندگی ما پیوند میخوره، دقیقاً گاهی احساس میکنیم این ناآرامی زندگی ما رو خراب خواهد کرد، یا در پاره این موارد میگیم که زندگی ما اگر تا کنون خراب شده به لحاظ همین ناآرامی بوده. ما معمولاً دو تا سوال همواره از خودمون داریم. سوال اول اینه که اگر ذهن من آرام بشه زندگی من متحول خواهد شد. معمولا ما این سوال رو میکنیم. اینجا زمانی است که ما احساس میکنیم ناآرامی ذهن باعث خراب شدن زندگی ما شده. معمولا میگیم اگر ذهنمون آرام بشه زندگیمون متحول میشه، متحول خواهد شد. سوال دوم که همواره با این سوال طرح میشه، اگر زندگی من متحول بشه ذهن من آرام خواهد شد. این دوتا سوال یه حالت پارادوکسیکال دارن، یعنی معمولا با هم مطرح میشن. گاهی من میگم که اگر ذهن من آرام بشه زندگی من متحول خواهد شد، یعنی زندگی من خوب خواهد شد، از این وضعیت فعلی در میاد، یه وضعیت بهتر، بهنجارتر و راحتتری پیدا خواهد کرد. گاهی هم میگم اگر زندگی من متحول بشه ذهنم آرامتر خواهد شد. این دوتا سوال که یک حالت پارادوکسیکال داره، یه سوال سومی رو هم به صورت طبیعی ایجاد میکنه. من تو کدام زمینه بیشتر فعالیت کنم؟ ذهنم رو آرام کنم یا زندگیم رو متحول کنم؟ این یکی از اصلی ترین سوالهایی است که همه شما دارید، منتها به گونه های متفاوت طرح می کنید. حالا عبارتی که من طرح می کنم این عبارته، شما ممکنه با عبارت های دیگه از خودتون سوال بکنید ولی محتواش همینه. من باید ذهنم رو آرام کنم تا زندگی متحول بشه، یا زندگیم رو متحول بکنم تا ذهنم آرام بشه؟ این یک سوالی است که ما همیشه می کنیم و یکی از دغدغه‌های اساسی ماست. خب ما این سوال رو انتخاب کردیم برای که در جریان آخرین دستاوردهای شناخت شناسی عصبی یا نوروفیزیولوژیک مغز قرار بگیریم. همین سوال سوم رو ما میبریم به دنیای روانپژوهی و از دنیای روانپژوهی این سوال رو میکنیم، میگیم که ما باید ذهنمون رو آرام بکنیم تا زندگیمون متحول بشه، یا زندگیمون رو متحول بکنیم تا ذهنمون آرام بشه. وقتی که شما این سوال رو با دنیای روانپژوهی مطرح میکنید، دنیای روانپژوهی مستقیم به این سوال جواب نمیده، بلکه یه مسئله بظاهر کوچک و فوق‌العاده بزرگ رو اول برای شما مطرح میکنه. میگه شما اگر به این سوال رسیدید و دنبال دریافت جواب برای این سوال هستید، معلومه مغز شما آمادگی یک تغییر رو داره. کسانی که به این مرحله میرسن که آیا ما باید ذهنمون رو آرام بکنیم تا زندگیمون متحول بشه، یا زندگیمون رو متحول بکنیم تا ذهنمون آرام بشه، از نظر روانپژوهی اینها به آستانه یک امر بسیار زیبا و قشنگی رسیدن، و اون اینه که اینها آمادگی یک تغییر رو دارن. روانپژوهی قبل از اینه که این رو جواب بده میگه شما آماده یک تغییر هستید و این امر بسیار بسیار خوبیه. شما باید یک تغییر بکنید. خب وقتی که ما جواب تغییر رو بشنویم، دو تا سوال باز مشابه همین دو سوالی که من طرح کردم برای ما مطرح میشه. مغز ما چگونه تغییر میکنه؟ اگر واقعا من در آستانه یک تغییر قرار گرفتم و اگر این تغییر امر مبارکی هست و باید انجام بشه، خب احتمالا باید در مغز من تغییر ایجاد بشه. مغز انسان چگونه تغییر میکنه؟ این سوال مطرح میشه. ممکنه ما بگیم که تغییر بناست در زندگی ما اتفاق بیفته، نه در مغز ما. به دنیای روانپژوهی میتونیم بگیم که در زندگی انسان چگونه تغییر اتفاق میفته. یک انسان برای اینی که در زندگی خودش تغییر اساسی ایجاد بکنه چگونه اتفاق میفته. در حقیقت باز ما این دو سوال رو در یه صورت و در یه فرم جدید داریم. مغز چگونه تغییر میکنه؟ زندگی چگونه تغییر میکنه؟ هر دوتاشو ما داریم. اینجا دنیای روانپژوهی میگه برای تغییر شما به یک فراتر از رفرم نیاز دارید. فراتر از رفرم یعنی فراتر از انگاره‌هایی که ما به عنوان انگاره‌های زیبا با اونها برخورد می‌کنیم. با یک رفرم تغییر مغزی یا در زندگی انسان تغییر ایجاد نمی‌شه. رفرم یه امر روبنایی است، یه امر سخت بنیاد نیست، با بنیاد محکم نیست. شما اگر مایل به تغییر در دنیای مغز یا در زندگیتون هستید، باید به فراتر از رفرم بیندیشید، به یک تغییر بنیادی سخت بنیاد اساسی باید فکر بکنید. یکی از مطالعات اساسی نوروفیزیولوژیک مغز در زمینه تغییرات بنیادیه. ما چطوری میتونیم در مغزمون یا در زندگیمون تغییرات بنیادی انجام بدیم. این یک فصل بسیار پرحجم و پرقطری در شناخت‌های نوروفیزیولوژیک مغزه. با این سوال شروع میشه: ما چگونه می توانیم در مغزمون یا در زندگیمون تغییر ایجاد بکنیم؟ این یه فصل پرقطر و پرحجم دنیای شناخت‌های نوروفیزیولوژیک مغز انسانه. برای اینی که ما به این جواب برسیم، مسیرهای بسیار زیبایی رو نوروفیزیولوژی طی کرده، مسیرهای بسیار اکتیو و بسیار قشنگی رو طی کرده. من بنا نیست تمام جزئیات این مسیرها رو خدمت شما بیان بکنم، ما چنین فرصتی رو نداریم، اما بناست من این مسیر رو براتون نماسازی بکنم، نماهاش رو بگم. مغز انسان چطوری تغییر بنیادی میکنه؟ شما اگر بخواید زندگیتون رو تغییر بدید، از وضعیت A که نامطلوبه براتون به وضعیت B و X که مطلوبه برسونید، این رو با کمک مغز باید انجام بدید. پس به نوعی ما تغییرات مغز و زندگی رو هم با هم موازی میبینیم، با هم همراه میبینیم. اگر شما سوال بکنید از دنیای نوروفیزیولوژی مغز، من چجوری زندگی نامطلوبم رو میتونم به یه زندگی مطلوب تبدیل بکنم؟ من چطوری میتونم وضعیت تفکر نامطلوبم رو به یه وضعیت مطلوب تغییر بدم؟ مطالعات عصب شناسی مغز میگه برای اینی که شما مغز رو وادار به تغییر بکنید، ابتدا باید در مغز یک اکتیواسیون قوی ایجاد بکنید. میلیاردها انسان در طول 5 میلیون سال زندگی روی کره زمین دوست داشتن زندگی هاشون رو تغییر بدن، دوست داشتن نوع تفکر خودشون رو تغییر بدن، اما چندان موفق نشدن. عصب شناسی مغز و نوروفیزیولوژی مغز میگه که زمانی مغز میتونه تغییری رو نه به صورت رفرم بلکه به صورت بنیادی انجام بده، که یک اکتیواسیون بسیار قوی در تمام سلول‌های مغز شما اتفاق بیفته. خب سوال پیش میاد، این اکتیواسیون رو ما چجوری باید اتفاق بیندازیم؟ چه کار باید بکنیم تا چنین اتفاقی بیفته؟ شاید من بخوام روش تفکر خودم رو عوض بکنم، شاید من بخوام روش زندگی خودم رو تغییر بدم. شما میگید من به یک اکتیواسیون مغزی نیاز دارم، مسیر این اکتیواسیون کجاست؟ دوستان، مغز یک انسان برای ایجاد این اکتیواسیون احتیاج به باور داره. یعنی شما باید با تمام سلول‌های مغزتون تغییر رو باور کنید، نه اینی که از تغییر خوشتون بیاد. کدام انسانی هست که از دگرگون شدن و مراحل متفاوت دگردیسی خوشش نیاد؟ همه ما خوشمون میاد، همه ما دلمون میخواد بهتر بیندیشیم، همه ما دلمون میخواد بهتر فکر بکنیم، همه ما دوست داریم زندگی های بهتر و عالی تری داشته باشیم. کیه که نخواسته باشه؟ واقعا ما کسی رو نداریم که نخواسته باشه، اما برای کمتر کسی اتفاق میفته، چون اون اکتیواسیونی که مغز برای تغییر بنیادی نیاز داره با یک باور عمیق سلولی به وجود میاد. یعنی تمام سلول های مغز شما باید قبول کنن، باید باور کنن که میخوان تغییر بکنن. نه اینی که از تغییر خوشتون بیاد، نه اینی که تغییر رو یک ضرورت بدونید و بگید بله ضروریه که من تغییر بکنم. نه، در حقیقت باید به تغییر ایمان بیارید. ایمان اون حالت اکتیواسیون مغزیست، اون حالتیست که در مغز یک اکتیواسیون اتفاق میفته و شما میتونید زمینه اولیه تغییر رو ایجاد بکنید. در گام دوم، برای اینی که مغز شما تغییر رو به شما بده، چه تغییر در نوع تفکر و اندیشیدن، چه تغییر در نوع زندگی، باید شما مسئولیت تغییر رو بپذیرید. این دوتا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید. وقتی که ما از نظر نوروفیزیولوژی مغز انسان رو مورد مطالعه قرار میدیم، متوجه میشیم تغییرات بنیادی مدیون یک اکتیواسیونی هست که اون اکتیواسیون بر اساس باور به وجود میاد. هیچ کدام از من و شما به مغزمون نمیتونیم دروغ بگیم، ما به هر کسی میتونیم دروغ بگیم، ولی شما تا زمانی که صادقانه به تغییر باور نکنید در مغز اکتیواسیونی اتفاق نمیفته. یعنی مغز گول شما رو نمیخوره. اون زمانی که شما واقعا به تغییر ایمان بیارید، اون اولین پلن اکتیواسیون درش گذاشته میشه. پلن دوم اینه که مسئولیت این تغییر رو بپذیرید. دوستان، ما تغییرات رو دوست داریم، اما 99% ما تغییرات رو برون سپاری میکنیم. یعنی میگیم اوضاع جامعه باید درست بشه تا ما تغییر بکنیم، اوضاع خانوادگیمون باید درست بشه تا ما تغییر بکنیم، اطرافیان من باید من رو خوب درک بکنن تا من تغییر بکنم، مسئله آ و بی و ایکس و ایگرک که همه مسائل بیرون از من هستن، اگر درست بشود من هم درست میشود. این رو ما بهش میگیم برون سپاریه مسئولیت تغییر. تا زمانی که شما مسئولیت تغییر رو برون سپاری کنید، هیچ اتفاقی در مغز شما نمیفته. مغز زمانی اولین گام رو پس از گام اول برای شما در تغییر برمیداره که مسئولیت تغییر رو بپذیرید. اگر تمام مسائل بیرون درست بود، اگر خانواده من روشنفکرترین خانواده دنیا بودن، اگر تمام اطرافیان من رو درک میکردن، اگر جهانی که من در اون زندگی میکنم ایدئالترین جهان، کشور من ایدئالترین کشور، جامعه من ایدئالترین جامعه بود، من چه کار میخواست بکنم؟ اگرها اینا نشانه برون سپاری مسئولیت تغییره. مسئولیت تغییر درونیست، ما باید در درونمون قبول بکنیم که ما مسئول تغییر هستیم، نه اون رو بیایم برون سپاری بکنیم و به علتهای بیرونی واگذارش بکنیم. اگر ما این دو گام رو برداریم، یعنی گام ایمان و گام مسئولیت و پذیرش مسئولیت تغییر، مطالعات نوروفیزیولوژیک مغز نشون میده که مغز ما شیرین ترین، جذاب ترین، ملایم ترین و زیباترین تجربه‌ای که امکان داره رو انجام میده. من بسیار متاسفم که این رو اعلام بکنم، معمول ما انسان‌ها با 70 سال عمری که در این جهان داریم از این تجربه شیرین محرومیم. حتی برای یک لحظه ما چنین تجربه ای رو نداشتیم در طی 70 سال زندگیمون. ناآرامی مغز ما یه بخش زیادیش به خاطر اینه که هیچگاه این تجربه رو نمی کنه. یعنی هیچگاه من به تغییر و مسئولیت تغییر رو پذیرفتن در طول 70 سال زندگی نمی رسم. در مطالعات نوروفیزیولوژیک مغز ما می بینیم که این تجربه زیباترین تجربه برای مغزه. من انگاره دینی نمیگم، انگاره فلسفی نمیگم، انگاره عرفانی نمیگم، انگاره اخلاقی نمیگم. یه وقت تصور نکنید اون انگاره ها رو من دارم بیان میکنم. این یک انگاره علمی نوروفیزیولوژیک مغزه. یعنی مغز رو شما در آنسفالوگرافی های بسیار پیچیده در مانیتور مشاهده میکنید که زمانی که چنین تجربه‌ای رو به اون میدید، یکی از زیباترین حالت‌های فرمیک رو به خودش میگیره، یکی از راحت‌ترین حالت‌های فرمیک رو به خودش میگیره. ما در نوروفیزیولوژی معتقدیم این تجربه جذاب‌ترین تجربه برای مغز یک انسانه و قطعا تأثیرگذارترین تجربه هم خواهد بود، چون اون چی که برای مغز جذاب باشه تأثیرگذاره، جذابترین تأثیرگذارترین هم هست. این تجربه اولین گامی است که انسان‌های موفق در زندگیشون برمی‌دارن. باور به تغییر و پذیرش مسئولیت تغییر اولین گامی است که یک انسان موفق برمی‌داره. نه باز در انگاره‌های اجتماعی، در یک حرکت نوروفیزیولوژیک مغز. خب اینجا برای ما یه سوال پیش میاد، چرا من انسان در طی 70 سال زندگی موفق نمیشم چنین تجربه ای داشته باشم؟ اگر این تجربه زیباترین تجربه برای مغزه، چرا ما تا کنون این تجربه رو نداشتیم؟ این یه سوال اساسی است. چرا ما این زیباترین تجربه رو هیچگاه در طول زندگیمون نداشتیم؟ و چه بسا خود من تا آخر عمرم هم این تجربه رو نداشته باشم؟ واقعاً چرا؟ وقتی که شما به صورت نوروفیزیولوژیک مغز انسان رو مورد مطالعه قرار میدید، 3 تا عامل رو ما انسان‌ها در زندگیمون به مغزمون تحمیل میکنیم که این 3 تا عامل نمیذاره ما این تجربه رو داشته باشیم. ضروری ترین، زیباترین، شیرین ترین و کاملترین تجربه‌ای که مغز یک انسان میتونه بکنه در طی 70 سال براش اتفاق نمیفته، چون ما انسان‌ها 3 تا عامل رو به مغزمون تحمیل میکنیم و این 3 تا عامل مانع و دیواری میشه بین مغز ما و اون تجربه. طبیعی است که الان من این 3 تا عامل رو نام ببرم، شما دوست دارید مسیر برداشتن این 3 عامل مزاحم رو یاد بگیرید و منم بناس یاد بدم. اما باید دقیق اول این سه تا عامل مزاحم رو بشناسیم. سه عامل مزاحم مغز ما رو از زیباترین دریافت تجربی خودش محروم میکنه. اولین عامل تصور من نمیتوانمه. ما انسان ها بر اساس زندگی که از دوران جنینی برامون شروع شده و تا آخر عمرمون در هر اجتماعی که زندگی بکنیم، در هر خانواده‌ای که به دنیا اومده باشیم، در هر فضایی که تنفس کرده باشیم، بیشترین باور ما رو نتوانستن‌های ماست. ما خیلی نتوانی و ناتوانی های خودمون رو باور داریم. باور به ناتوانی ها اولین عاملی است که ما رو با این تجربه فاصله میندازه. چون ما تصور میکنیم ما نمیتوانیم، این مانع بین مغز ما و زیباترین تجربه ماست. دومین عامل، ما نباید تغییر کنیم. این چیزی است که از دنیای جنینی به ما داده شده، یعنی مادر ما هر غذایی که خورده با این باور خورده که انسان تغییر نمی کنه. و اون موادی که به ما رسیده با همراه با این بوده که انسان توانایی تغییر نداره، قابلیت تغییر نداره و تا آخرین روزی که ما در این دنیا زندگی میکنیم همواره این باور رو داریم که ما نباید تغییر کنیم. این عامل دومه که بین ما و اون تجربه شیرین مغز فاصله میذاره. عامل سوم و شایع ترین، خطرناک ترین و موذی ترین عامل ترس ماست. ما از تغییر فوق العاده میترسیم. ما از هیچ چیز به اندازه تغییر باورهامون نمیترسیم. ما از هیچ چیز به اندازه تغییر منشمون نمی ترسیم. ما از هیچ چیز به اندازه تغییر در روشمون نمی ترسیم. ما فوق العاده می ترسیم. عامل ترس، عامل نتوانستن، عامل نباید، سه عاملی است که بین ما و عالی ترین تجربه مغز که باور به تغییر و پذیرش مسئولیت تغییر فاصله میندازه. اگر گام اول موفقیت برای یک انسان این تجربه است، من و شما هیچگاه در زندگی یک انسان درجه یک جهانی نخواهیم شد، چون سه عامل ما رو باز می‌داره. ما نمیتونیم، ما نباید و ترسی که ما از تغییر داریم. ما از هیچ چیز به اندازه تغییر نمیترسیم. خیال میکنیم تغییر بنیاد ما رو به باد میده. لذا دقیقاً همون جوری فکر میکنیم که پدرانمون فکر میکردن، پدر بزرگانمون فکر میکردن، اجدادمون فکر میکردن، همون روشی میریم که اونا میرفتن و احساس نمیکنیم ما الان در کجای جهان زندگی میکنیم. ما عقایدی داریم مال زمانی که مردم سوار الاغ میشدن و با الاغ این طرف اون طرف میرفتن. ما در آخرین مدل‌های جت بوئینگ هنوز اون عقاید رو تو ذهنمون داریم، چون از تغییر میترسیم. همین جتی که زیر پای شماست توسط انسان‌هایی ساخته شده که تغییر کردن. اگر اونا میخواستن مثل عصر الاغ بیندیشن، قطعا شما باید سوار الاغ می شدید. ما حتی اگر با شاتل های فضایی به فضا هم مسافرت کنیم، باز اندیشه ما اندیشه دوران الاغ سوار هاست. این رو به ودیعت به فضا هم می بریم. فکر نمی کنیم این فضاپیما و این شاتل فضایی محصول ذهن انسان‌هایی است که از تغییر نترسیدن، از تفکر متفاوت از پدرانشون نهراسیدن، نگفتن همه چیز به هم خواهد ریخت، همه چیز نابود میشه. تغییر چیزی رو نابود نمیکنه، تغییر میسازه. هواپیمای بوئینگ بر اساس تغییر تفکر ساخته شد. اگر برادران رایت به این نمی اندیشیدن که ما که انسانیم چرا نباید پرواز کنیم چون بال نداریم، اگر واقعا به این نمی اندیشیدن، شما بوئینگ رو نداشتید امروز، شما شاتل های فضایی رو نداشتید. اگر بنا بود ما هنوز با اون چرتکاهای قدیمی چوبی که در بازار معمول بود حساب کتاب بکنیم، ما امروز چیزی به نام اقتصاد آناتومیکال نداشتیم. اقتصاد آناتومیکال محصول ذهن کسانی است که از تغییر نمی‌ترسند، وحشت ندارند. تغییر تفکر، تغییر زندگی برای اونها یک مسئولیت، مسئولیتشون رو برون سپاری نمی کنن. به سرنوشت و قسمت و نمیدونم آو و بی و ایکس و ایگرک نمی سپارن. خودشون انجام میدن. دوستان، ما این عامل رو چطوری در خودمون به وجود میاریم؟ این سه عامل: عامل ناتوانی، عامل نمیشود و نباید، عامل ترس. زمانی در مغز یک انسان به وجود میاد که ابتدا به بیلیاقتی خودش اعتراف بکنه. خواهش میکنم دقت بکنید، وقتی که شما در آنسفالوگرافی مغز مغز رو مورد مطالعه قرار میدید، متوجه میشید شما برای اینی که این سه عامل روی مغزتون عمل بکنه، اول باید بپذیرید من آدم بی‌لیاقتی هستم، من لیاقت تغییر اندیشیدن رو ندارم، من لیاقت تغییر زندگیمو ندارم، من لیاقت تغییر تجربه از زندگی رو ندارم. مغزی میتونه این سه تا عامل رو بپذیره که اول اعتراف به بیلیاقتی خودش بکنه. من تا نگم من عظیمی آدم بیلیاقتی هستم، نمیتونم این سه تا عامل رو ایجاد بکنم. مغز من نمیپذیره. شما برای رشد گام به گام مغز رو میبرید جلو، برای انحطاط هم مغز گام به گام منحط میشه. همین اول این سه تا عامل رو نمیپذیره. اول میپذیره من انسان بی‌لیاقتی هستم، بعد میپذیره من قدرت تغییر دادن ندارم. اول میپذیره من انسان بی‌لیاقتی هستم، بعد میپذیره که من آدم درجه یکی نمیتونم باشم. اول میپذیره من بی‌لیاقتم، بعد میپذیره که من نمیتونم در جهان امروز انسان تأثیرگذاری باشم و فقط باید تأثیر پذیر باشم. ما در مطالعات نوروفیزیولوژیک مغز متوجه میشیم ریشه این سه تا عامل باور به بی‌لیاقتیه. آدمایی که باور کنن آدمای بی‌لیاقتی ان، اونها چنین مسئله ای رو میپذیرن و چنین سه تا عاملی رو برای خودشون ایجاد میکنن. حالا ما از دنیای روانپژوهی میپرسیم چرا انسان ها بی‌لیاقت میشن و چرا میترسن؟ این یک سوال بسیار اساسی از دنیای نوروفیزیولوژی که مغز انسان و روان پژوهیه. علت بیلیاقتی یک انسان چیه؟ علت ترسش چیه؟ علت ترس و علت بیلیاقتی یه علت کاملا مشخصیه. وقتی که شما مغز انسان رو مطالعه میکنید، مغز برای ایجاد تغییر ساخته شده. مغز انسان بخلاف مغز حیوانات پدیده فراسامانه‌ای ایجاد تغییره. تغییری که میتونه مغز بکنه، میتونه از منهای صفر تا بالای صد یک انسان رو تغییر بده. از منهای صفر تا بالای صد، ما در روان پژوهی میگیم بالای صد. بالای صد چه عددی دیگه کسی اون رو مشخص نمیکنه. شما میتونید با بافتار مغز خودتون از منهای صفر تا بالای صد تغییر بکنید. حالا 1,000,000 بالای صد، 1,000,000,000 بالای صد، 1,000,000,000,000 بالای صد، اونو دیگه کسی مشخص نمیکنه. اون بستگی به شما داره. در دنیای نوروفیزیولوژیک مغز ما میشناسیم مغز فراسامانه ایست برای تغییر. تغییر از منهای صفر تا بالای صد. بالای صد یعنی کجا؟ یعنی 1,000,000,000,000، 1,000,000,000، 100,000,000,000، 100 به علاوه 1 بالای صد دیگه، 1 درجه بالای صد. ولی نرم معمول تغییر یک انسان باید از منهای صفر تا بالای صد باشه. امشب با خودتون بیندیشید شما چقدر در تفکرتون و در زندگیتون بین منهای صد تا صد تغییر کردید. جواب به شدت وحشتناک خواهد بود. لذا نمی اندیشید و بهش فکرم نمی کنید. ما انسان ها به لحاظ اینی که این واقعیات خیلی برامون وحشتناکه اصلا بهش فکر نمی کنید. اگر کسی از منهای صفر تا 20 خودش رسونده باشه خیلی عالیه، در حالی که نرم معمول بالای صده. و وقتی که ما به بالای صد میرسیم دیگه نمیگیم که چند بالای صد، ممکنه 1,000,000,000,000 بالای صد باشه. میفهمید ما با مغزمون چه کار میکنیم؟ میفهمید ما از این توانها چی جور استفاده میکنیم؟ از منهای صفر تا بالای صد نرم معمول رشد تغییرات مغزی در عملکرد مغز و در ساختن زندگی یک انسان. من میگم به 20 برسیم خیلی خوبه. خوبه یعنی مایه سکته نخواهد شد، ولی نرم معمولش بالای صده. دیگه بالای صد هم دیگه نرم تعیین نمیشه دیگه، هرچی که انسان بره رفته دیگه. میدونید ما چرا میترسیم؟ چون میترسیم محاسبه کنیم ما چقدر در زندگیمون تغییر کردیم. گاهی بعضی از اندیشه های ما مال 5,000 سال قبل از میلاد مسیح. میفهمید یعنی چی؟ گاهی نوع تفکر ما مال 10,000 سال پیشه. پس باید ما بترسیم. هیچ موقع اینها رو ما محاسبه نمی کنیم. بعد انتظارات خاصی هم داریم. مطالعات نوروفیزیولوژیک مغز میگه که شما که مثل 10,000 سال پیش می اندیشید، حقتون اینه که برخورداریتون هم مثل 10,000 سال پیش باشه. شما میگید نه، من آخر مدل ماشین رو دارم، خونه هم تو برج، نمیدونم امکانات فضاهای سایبری که من اینقدر، امکانات آبی ایکس، من یک شهروند الکترونیک هستم و و و و و و و ازتون خواهش میکنم برای یک بار مغزتون رو ببرید پشت دستگاه آنسفالوگرافی. ببینید مغز شما مطابق این چیزایی که در اختیارتون هست احساس آرامش میکنه؟ از اینها واقعا لذت میبره؟ یعنی واقعا از آخرین مدل ماشینی که من دارم من لذت میبرم؟ یا باز نه، دارم یک چیز کاذب درست میکنم، ماشین من از ماشین با جناقم بهتره، از این بهتر بودن است که من لذت میبرم. این لذت منفیه. شما به هر روانشناسی بگید میگه این مریضیه، این بیماریه، این لذت نیست. شما از مریض شدن خودتون لذت میبرید، از اینی که خونه ما چند متر از خونه دیگری بزرگتره، از اینی که حساب بانکی من از حساب بانکی دیگری اینقدر پرتره، از اینی که آبی. اینا که مریضی روانیه، اینا من نمیخوام اسم بیارم، اینا روان پریشیه. یعنی انسانهای روان پریش اینجوری فکر میکنن، لذا میزان ثروت دیگه برای اون لذت بخش نیست، تفاخر به تفاوت ثروت دیگه براش لذت بخشه. اینا رو در آنسفالوگرافی کاملا به شما نشون میده که شما از چی دارید لذت میبرید. از ماشینتون لذت میبرید یا از تفاخر تفاوت ماشین لذت میبرید؟ تفاخر تفاوت ماشین لذتش مریضیه، نه لذت، بیماری روانیه. یا روان نژندید یا روان پریشید. توجه میکنید چی میگم؟ به لحاظ اینی که ما مسیر رو غلط میریم، مسیر رو نادرست میریم. ما نیومدیم تغییرات که زیباترین پدیده برای مغز ماست رو ایجاد بکنیم و بر اساس یک زندگی امروزی، بر اساس یک نگرش امروزی، بر اساس یک دریافت امروزی از زندگیمون لذت ببریم. دوستان، چون ما میدونیم مغز ما از زیر صفر، منهای صفر تا بالای صد میتونه تغییر بکنه، ما چون چنین تغییری نکردیم در ما احساس بیلیاقتی نهادینه شده. ما ذاتن خودمون رو بیلیاقت میدونیم، لذا هرچی بهتون بگن میگید نه نمیشه. آقا میتونی تو هم یک نابغه بشی؟ میتونی تو در رشته دلخواهدی آدم معمولی نباشی؟ اونهایی که نامعمولین و برتر از انسانهای معمولین فقط دو عنصر درشون بوده. تو هم میتونی، ولی اگر من یه میلیارد بار به شما بگم شما میتونید، در درون شما میگه نه نمیتونم. به هزاران دلیل در همین کلاس های دوشنبهی که من دارم که با دوستان دارم نبوغ تأخیری رو کار میکنم، به هزاران دلیل افراد میخوان بگن ما نمیتونیم، خونوادمون ما رو درک نمی کنه، بیرون اونجوره، بالا اینجوره، اونوری اونور بود، اینوری اینوره، پس بنابراین نمیشه. جامعه، من فقط این دوستان رو وادار به سکوت می کنم. یعنی اینها اینقدر حرفای چیپ و بی ارزشیه که حیف انسان گوش بده به اینها. اینا برون سپاری مسئولیت به لحاظ اینی که بیلیاقتی در ما نهادینه شده. هممون دنبال اینیم که مغز انشتن چقدر از مغز یک انسان معمولی بزرگتر بوده و وزنش بیشتر بوده. این یک برون سپاری مسئولیت نبوغ در فیزیکه. این به معنای این نیست که واقعا مغز ایشون پیچیده تر بوده. ما بیلیاقتی در درونمون نهادینه شده، ما نهادمون بیلیاقتی ما رو پذیرفته، ما در درونمون پذیرفتیم ما نمیتونیم وارن بافت بشیم، ما نمیتونیم بیل گیتس بشیم، ما نمیتونیم استیو جابز بشیم. ما اینو در درونمون پذیرفتیم و وقتی که شما با آنسفالوگرافی مغزتون رو ببینید کاملا متوجه میشید کجا پذیرفتید. مطالعات مغز نشون میده ترس و بیلیاقتی در ما نهادینه شده. یکی میترسیم فوق‌العاده، ما از انسان بزرگ شدن میترسیم، خودمون رو حق خودمون نمیدونیم، بزرگ شدن رو حق خودمون نمیدونیم. ما در عصب پژوهی متوجه میشیم اکثر انسان‌ها به بی‌لیاقتی و به ترس عادت کرده، معتاد به بی‌لیاقتیه، حتی فرصت آماده‌ای هم براش پیش بیاد حاضر نیست از اون فرصت استفاده کنه. ای بابا ما کجا و رشد کجا، ما کجا و تغییر کجا، ما کجا و تفاوت کجا. این به لحاظی که در درون ما عادت شده، ما اینو پذیرفتیم. جامعه ما هم جامعه ایست که مرتبا این عادت رو تقویت میکنه. حالا چرا این رو تقویت میکنه من نمیدونم. اولین ویژگی انسانهای موفق اینه که بر ترس و بیلیاقتی غلبه میکنن، نه احساس ترس دارن نه احساس بیلیاقتی. یه سوال دیگه ما از روان پژوهی میکنیم و اون اینه که ریشه احساس ترس و بیلیاقتی چیه؟ اگر مغز ما دچار حالت بیلیاقتیه، یعنی پذیرفته لیاقت من همینقدره، اگر مغز ما پذیرفته که بترسه ریشش چیه؟ وقتی که ما مغز رو مطالعه میکنیم این ریشه رو پیدا میکنیم. اینقدر قشنگ این ریشه مشخص میشه. ریشش اینه که ما تصور میکنیم ما آنگونه که باید آفریده شدیم، تموم شده دیگه، ما رو آفریدن تموم شده. یعنی انشتن رو انشتن آفریدن، استیو جابز رو استیو جابز آفریدن، برنو بوهر رو برنو بوهر، هافکینگ رو هافکینگ آفریدن، من رو هم محمد جواد عظیمی آفریدن. اگر من رو هافکینگ می آفریدن خب من هافکینگ می شدم. این باور غلط دوستان ریشه بی‌لیاقتی و ترس ما اینه که ما خیال میکنیم ما رو آفریدن. مغز ما نشون میده یه پدیده ایست برای آفرینش ساخته شده، یعنی ما رو نیافریدن. ما باید خودمون رو در هر روز از زندگی، در هر لحظه از زندگی دو مرتبه بیافرینیم، نه اینی که ما رو آفریدن. من رو آفریدن به عنوان یه معلم، اون آقا رو آفریدن به عنوان یه آرایشگر، اون آقا رو آفریدن به عنوان یه راننده تاکسی. پس بنابراین مغز رو برای چی به ما دادن؟ شما وقتی که مغز رو به صورت نوروفیزیولوژیک مطالعه میکنید، مغز یه پدیده فراسامانه خلاقه، یعنی در هر ثانیه از عمر من میتونه من رو دوباره چند باره، صد باره و میلیارد باره بیافرینه. من قبلا آفریده نشدم، من به وسیله این دستگاه فراسامانه عجیبی که در جمجمه من قرار دادن در هر لحظه میتوانم خود آفرینی بکنم. ریشه بیلیاقتی در من محمد جواد عظیمی اینه که من میگم من رو اینجوری آفریدم، قسمت من همین بوده، سرنوشت من همین بوده، تموم شده، اونی که منو آفریده همین جور آفریده. نه، اونی که منو آفریده یه دستگاه فراسامانه خلاق در ذهن من گذاشته که ما امروز با دنیای نوروفیزیولوژیک میفهمیم مغز انسان میتواند یک انسان رو در هر ثانیه دوباره بازآفرینی بکنه. ما به جای اینی که باور بیاریم مغزی داریم که در هر ثانیه میتونه ما رو بازآفرینی بکنه، ما قبول داریم که ما آفریده شدیم، تازه از قبل و بعد و بعدها هم خبر داریم، همه چی فیکس شده، من همینم دیگه، من تغییری نباید بکنم، من چه تغییری بناس بکنم، همینه دیگه. اگر من آفریده شدم خب همین شکلی آفریده شدم. شما از من چه توقعی دارید؟ از من میخواید من انیشتن بشم؟ من باید انیشتن آفریده میشدم. ریشه بیلیاقتی ما اینه که ما خیال میکنیم ما آفریده شدیم، در حالی که ما مغزی داریم که در هر ثانیه میتواند بیافریند. این بیافریند رو تعطیل کردیم، چسبیدیم به آفریده شدیم. و توی همون چیزی که تصور میکنیم آفریده شدیم فیکسیم. در حالی که اگر شما مغز رو بشناسید، از هر روانپژوهی شما در دنیا بپرسید میگه بیشترین ظرفیت مغز ظرفیت آفرینشه. بزرگترین امتیاز مغز انسان نسبت به مغز تمام موجودات دیگه اینه که ظرفیت آفرینش در مغز انسان بالاترین ظرفیت. یعنی شما هیچ کدام از کانونهای مغزتون به اندازه کانون پردازش که همون کانون آفرینشه قوی نیست. اما ما میترسیم، ما باور کردیم به بی‌لیاقتی خودمون، ما ترس درمون نهادینه شده. دوستان، مغز انسان می آفریند. انسانی که بال نداشت، پرنده ها بال داشتن ولی انسان که بال نداشت، امروز داره به کرات دیگه مسافرت میکنه. هیچ پرنده ای حتی به جو زمین نمیتونه نزدیک بشه. انسان از جو زمین هم گذشت، انسان که با بال آفریده نشد، خودش این توان را آفرید. انسان آبشوش نداره به خلاف ماهی، ولی انسان در قعر اقیانوس ها امروز چند ماه میمونه و مطالعات و تحقیق و پژوهش انجام میده، در حالی که آبشوش هم نداشت. انسان تنها موجودی است که خودش آفرینشگر خودشه. انسان تنها موجودی است که با ندیدن و نداشتن واقعا اون چشم عمیق، امروز میتونه فراتر از جو زمین، نزدیک جو کرات دیگه، فراتر از منظومه شمسی رو ببینه. اون خودش به خودش این توان رو داده. با داشتن گوشهای معمولی، ما گوشهامون بسیار گوشهای معمولیه و فرکانسهای بسیار خاصی رو دریافت میکنه. از یک نرمی پایین تر، از یک نرمی بالاتر فرکانسها اصلا گوش ما توانایی شنیدنش رو نداره. ولی همین انسان از خودش موجودی آفریده که با قوی ترین رادیو تلسکوپ های فراجوی امروز داره دنبال موجودات زنده در میلیارد ها سال نوری اونورتر کره زمین میگرده. یعنی با این رادیو تلسکوپ های قوی داره دنبال صداهایی میگرده که از موجودات زنده دیگه به گوشش برسه. انسان آفرینشگر خودش به این معنایی که من عرض میکنم. کسی که یک گوش معمولی داشت، یک چشم معمولی داشت، امروز تونسته ذرات زیر اتمی رو شناسایی بکنه، کوارک ها و کوانت ها رو بشناسه. انسان آفرینشگر خودشه. اونی که طبیعت آفرید، اون فقط مسائل معمولی رو میدید. امروز که شما با قوی ترین تلسکوپ های فراجوی مثل تلسکوپ هابل دورترین کهکشانهای دنیا رو مورد مطالعه قرار میدید، چون انسان آفرینشگر خودشه. انسان با مغزی توسط خداوند آفریده شده که این مغز میتونه میلیاردها بار انسان رو دوباره و دوباره و دوباره بیافرینه. و انسانهای بزرگ، یعنی کسانی که نترسیدن، کسانی که بیلیاقتی و ترس در اونها نهادینه نشده بود، هم خودشون را آفریدن، هم تمدن امروز را آفریدن و این تمدن رو دارن جلو میبرن. ما حداقل اولین معلومات رو راجع به مغز انسان داشته باشیم، حداقل بشناسیم این فراسامانه جستجوگر خلاق که توسط خداوند به انسان داده شده این چه قدرتی داره، چه توانی داره. حداقل ما این رو بشناسیم. خب اگر ما این رو بشناسیم، ما میتونیم یه مقداری این ناهنجاریامون رو درست بکنیم. من جلسه گذشته توضیح دادم روان پژوهی دنیای امروز با روانشناسی های گذشته فرق میکنه. امروز با ایجاد سوال مغز رو وادار میکنن که خودش نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که ما بهش تحمیل کردیم رو از بین ببره. امروز با ایجاد سوال وادار میکنن مغز انسان رو که خودش به زوایایی که احساس میشه دست نیافتنیست دست پیدا بکنه. امروز ما میتونیم با مراجعه به یک روان پژوه درجه یک عاملهایی رو در مغزمون شناسایی و تحلیک بکنیم که اون باعث بشه ما این مقدار روان نژندی و این مقدار روان پریشی و این مقدار مشکلات نداشته باشیم. واقعا این مشکلات بین ما و حقیقت وجودی ما فاصله انداخته. ما اون زندگی که باید داشته باشیم رو نداریم. ما در فضایی که باید زندگی بکنیم واقعا نمیتونیم زندگی بکنیم. به لحاظ اینی که انسانی که در جهان امروز بدون اطلاعات از فرصت‌های جهان امروز زندگی بکنه، یه زندگی تکراری روزمره کسالت‌بار خواهد داشت. چرا ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم کارهایی رو انجام میدیم که دیروز هم همین کارها رو انجام دادیم؟ دیروز کارهایی رو انجام دادیم که پریروز هم همینا رو انجام دادیم. دیروز و پریروز کارهایی رو انجام دادیم که فردا و فرداها همین کارا رو خواهیم کرد تا عمرمون تموم بشه. هیچ اتفاق شگرفی در زندگی ما نمیفته. چرا؟ به خاطری که ما با جهان امروز قهر کردیم. ما واقعیات علمی جهان امروز رو نمیشناسیم. حداقل در دنیای مغز بشناسیم. حداقل ببینیم بشر امروز از مغز چه تصوری داره تا بتونیم یه مقداری بر احساس ترس، بر احساس بی‌لیاقتی خودمون غلبه کنیم. کدوم یکی از ما میریم به یک روان پژوه درجه یک مراجعه بکنیم بگیم که من چرا در زندگی رشد نکردم؟ منی که همیشه دلم میخواسته رشد بکنم. کدوم یکی از ما میریم بگیم آقا چرا من اینقدر میترسم از انسان بزرگ شدن و این ترس است که مانع منه؟ چرا من علارغم تمام ادعاهایی که میکنم در درون خودم به بیلیاقتی خودم معترف هستم؟ کدوم یکی از ما میریم به یه روان پژوه مراجعه کنیم بگیم ما تو از زندگی لذت نمیبریم؟ خونه داریم، زندگی داریم، خونمون استخر خصوصی داره، A, B, X, Y، لذت کجاست؟ واقعا چرا لذت نمیبریم؟ چرا فقط پول رو برای اینی که پول داشته باشیم میخوایم؟ از پول یاد نداریم لذت ببریم. تازه اگر هم بخوایم لذت ببریم باز موارد ضد لذت رو که مثال زدم ایجاد میکنیم. کدوم یکی از ما میریم بگیم واقعا؟ کدام یکی از ما میریم بگیم چقدر ما تو زندگیمون نابسامانی داریم؟ کدام یکی از ما اولی که میخواستیم پدر بشیم رفتیم با یه روان پژوه مشاوره کردیم که آیا ما معنای پدر بودن رو میفهمیم یا نمیفهمیم؟ همینی که از نظر فیزیولوژی من توان پدر شدن داشته باشم کافیه؟ مادر شدن داشته باشم کافیه واقعا؟ کدام یکی از ما موقعی که میخواستیم ازدواج بکنیم اصلا رفتیم ببینیم که معنای زندگی مشترک یعنی چی؟ تصور کردیم دختر جهیزیه بیاره، پسر خونه درست کنه، این دوتا زیر یک سقف قرار بگیرن، این میشه معنای زندگی مشترک. مفهوم زندگی مشترک کجا ما رفتیم پژوهش بکنیم ببینیم از نظر مغز انسان زندگی مشترک یعنی چی؟ از نظر مغز انسان پدر بودن یعنی چی؟ از نظر مغز انسان مادر بودن یعنی چی؟ از نظر مغز انسان موفق بودن یعنی چی؟ ما با جهان نوروفیزیولوژی، حالا موارد دیگر رو کار ندارم، ما فاصله گرفتیم، لذا اصلا از این امکانات استفاده نمی کنیم. اصلا نمی دونیم که ما حق داریم از زندگیمون واقعا لذت ببریم. ما معنای لذت رو نمی دونیم چیه، نمی دونیم واقعا لذت بردن یعنی چی. در حالی که امروز مطالعات عصب شناسی دقیق روی مغز انسان تمام اینا رو مشخص می کنه. لذت چیه؟ معنای زندگی مشترک چیه؟ پدر بودن از نظر مغز انسان معناش چیه؟ مادر بودن یعنی چی؟ همسر بودن یعنی چی؟ و و و و و و چون اینا رو نمیدونیم، متاسفانه گاهی هم که برای یه مشکلی به یه روانشناس مراجعه میکنیم، اون با همون شگردهای قدیمی، با همون مسائل قدیمی با ما برخورد میکنه، باز ما فاصلمون با جهان امروز بیشتر میشه. دوستان، هفته گذشته من بحثی رو شروع کردم، این هفته ادامه دادم، تو هفته های آینده تا زمانی که من فرصت داشته باشم ادامه میدم، تا فاصلمونو با نوروفیزیولوژی که مغزمون کم بکنیم، یه مقداری مغزمون رو بشناسیم، اینقدر با مغزمون بیگانه نباشیم، اینقدر ترس نهادینه و بیلیاقتی نهادینه در درونمون نداشته باشیم. چرا هفته گذشته شروع کردم، این هفته ادامه دادم، هفته های آینده ادامه میدم؟ چون من معتقدم لیاقت شما بالاتر از این حرف هاست. زندگی و تغییرات مغزی حق شماست که امیدوارم در پایان به حدودی از اون انشالله برسید. بحث رو فقط به خاطر اینی که به شما باور دارم شروع کردم و با این باور ادامه میدم. با امید دیدار تا جلسه آینده.